اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام توجه نمایید به اخبار این ساعت. گوینده ژیلا سمی. جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده گفت امیدوار است رهایی زوج امریکایی کانادایی و سه طفلشان در پاکستان گامی به پیش برای همکاری های نزدیک در آینده بین پاکستان و ایالات متحده باشد. آقای متیس گفت که این اقدام مثبت بود و اردوی پاکستان کار خوبی را انجام داد. وزیر دفاع امریکا گفت قصد ما همکاری مشترک با پاکستان در آینده برای جلوگیری از تروریسم است که شامل اختطاف ها می شود. کاتلین کولمن زن امریکایی و جاشوا بویلی همسر کانادایی وی در سال 2012 از سوی شبکه حقانی ربوده و گروگان گرفته شده بودند. رقم تلفات ناشی از آتش سوزی های چند روز اخیر در کالیفرنیا به 29 تن رسیده است. این در حالی است که از 900 نفر که در فهرست لادرک ها قرار دارند، مناصفه یا هنوز با کسی تماس نگرفتند. اداره جنگلداری و اطفائیه کالیفرنیا با ارائه تازه ترین رقم جان باختگان این آتش سوزی ها را در مناطق آسیب دیده یک رویداد جدی، بحرانی و فاجعه بار خوانده است. کن پلموت رئیس این اداره به خبرنگاران گفته است که 8000 کارمند اطفائیه توجه بیشتر را برای فرونشانی 22 محل آتش سوزی و نجات زندگی و ملکیت مردم متمرکز کرده است. آلمان میگوید که اقدام احتمالی دونالد ترامپ مبنی بر عدم تایید پابندی ایران به توافقنامه هسته‌ای منجر به بروز اختلافات بین ایالات متحده و اروپا خواهد شد. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه همچنین خواستار موقف یکسان کشورهای اروپایی در پیوند به توافقنامه هسته‌ای ایران شد. آقای گابریل با یک روزنامه آلمانی گفت باید برای امریکایان بگوییم که رفتار آنان در مورد مسئله ایران ما اروپایی ها را به یک موقف مشترک با روسیه و چین در برابر امریکا سوق خواهد داد. قرار است رئیس جمهور ترامپ احتمالاً روز جمعه استراتژی جدید واشنگتن را در قبال ایران اعلام کند. انتظار می رود عدم تایید پایبندی ایران به توافقنامه هسته‌ای و درج نام سپاه پاسداران ایران در فهرست گروه‌های دهشت افغان بخشی از این استراتژی باشد. دونالد ترامپ توافقنامه هسته‌ای با ایران را مایه شرمساری برای آمریکا و بدترین توافقنامه در تاریخ خوانده است. مقام های ارشد حکومت ایالات متحده، متحدین اروپاییان کشور و قانونگذاران برجسته امریکایی با دونالد ترامپ گفتند که عدم تایید پایبندی ایران به توافقنامه هسته‌ای می تواند امریکا را منزوی کند و حرم فشارهای دیپلماتیک را در دست ایران قرار دهد.
ادامه اخبار. گروه حماس می گوید روی مصالحه سیاسی با گروه رقیبش فتح به توافق رسیده است. اسماعیل هنیه رهبر حماس با نشر اعلامیه گفت که دو طرف بعد از دو روز مذاکره در قاهره به توافق رسیدند. هنیه گفت جزئیات این توافق تا چند روز دیگر اعلام خواهد شد. یک سخنگوی حزب فتح نیز تا یک مصاحبه این اعلام را تایید کرد. گزارش ها کیست که در این معامله پلان برای تسلیم دهی مسئولیت گذرگاه رفح در غزه به حکومت ائتلافی شامل است. همچنان بر اساس این توافق قرار است 3000 منصب پلیس به غزه سوق داده شود. مهاجمین انتحاری عضو داعش در حملات با موتر در شمال سوریه حداقل 18 نفر را کشتند. ناظرین حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگویند این حمله در ابو فاز در نزدیکی مرز بین ولایت‌های دارالزور و حسکه رخ داد و در بین قربانیان مهاجرین که از جنگ‌ها فرار کردند و شمار از نیروهای امنیتی کردها شامل است. گروه داعش در حالی که ساعات زیادی از قلمرو تحت کنترل خود را در عراق و سوریه از دست داده است، با شهرک‌ها و قرات در دره فرات در جنوب شرق دارالزور فرار کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده تصمیم خروج این کشور را از سازمان یونسکو اعلام کرده اذهان داشته است که واشنگتن به دنبال ایجاد یک ماموریت دائمی ناظر در آن سازمان می باشد. تفصیل بیشتر را باز هم از میرویس رحمانی می شنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده در اعلامیه نگاشته است که این تصمیم به سادگی گرفته نشده و منعکس کننده نگرانی های ایالات متحده از عقب ماندگی آن نهاد نیاز برای اصلاحات بنیادی و ادامه فعالیت های ضد اسرائیلی در یونسکو می باشد. ایالات متحده عنوانی ایرینا بوکووا رئیس یونسکو نگاشته است که واشنگتن آرزومند است به عنوان یک عضو ناظر در یونسکو باقی بماند و نظریات و تجارب خود را روی برخی موضوعات مهم به شمول حراست از میراث‌های جهان، دفاع از آزادی بیان و ترویج همکاری‌های عملی و تعلیمی با یونسکو شریک بسازد. با وجود این تصمیم واشنگتن، ایالات متحده تا 31 دسامبر سال 2018 عضو آن سازمان باقی خواهد ماند. ساعت پس از اعلام این تصمیم واشنگتن، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز گفت که کشورش یونسکو را ترک می‌کند.
و امارات متحده عربی ماموریت سفیر غیر مقیم کره شمالی را در آن کشور پایان بخشیده و خدمات سفیر امارات متحده عربی در پیونگیانگ را قطع کرد، در حالی که چند هزار کارگر از کره شمالی در بخش ساختمانی در امارات متحده عربی مشغول کارند. اعلامیه وزارت خارجه امارات متحده عربی حاکی است که صدور ویزا برای اتباعی کره شمالی و اجازه کار برای شرکت های آن کشور متوقف خواهد شد. امارات متحده عربی میگوید به عنوان یک عضو مسئول جامعه بین المللی وظیفه دارد که از گسترش سلاح هسته‌ای و برنامه‌های راکتی کره شمالی جلوگیری کند. پایان اخبار.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام و صبح بخیر، امید است که روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز نموده باشید. و این هم مطالب ما در بعد از خبرها که به ترتیب تقدیمتان می داریم. ریاست زراعت و مالداری کنر می گوید که آن ولایت در بخش تولید گوشت مرغ رو به خودکفایی است. در حال حاضر گوشت و تخم مرغ در 500 فارم مرغداری در آن ولایت تولید می شود. خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد گزارش می دهد.
ولایت کنر در شرق افغانستان زمین های زراعتی اندکی دارد. به همین دلیل اکثر باشندگان یان به مالداری به ویژه مرغداری مصروفند. انعام الله صافی رئیس زراعت و مالداری ولایت کنر وسط امریکا گفت اکنون حدود 500 فارم مرغداری در حومای اسدآباد مرکز این ولایت و اکثر ولسوالی ها فعالیت دارند که برای هزاران نفر زمینه اشتغال را فراهم کرده است. آقای صافی می افزاید در آینده خیلی نزدیک ممکن نیست که ما صادرات داشته باشیم، بلکه سعی می‌ورزیم که در عرصه تهیه گوشت مرغ ما به سوی خودکفایی موانع را از بین ببریم، خودکفا شویم. در کنر عرضه گوشت مرغ با بازارهای محلی این ولایت خودکفا گردد. ما فرم‌ها هم داریم که حاصلات می‌دهند و فرم‌هایی هم داریم که نگهداری می‌کنند و در حدود 500 فرم در کنر فعالیت دارد. رئیس زراعت و مالداری ولایت کنر افزود بیشتر فارمداران فقیرند و فارمها به کمک وزارت زراعت افغانستان برای آنان ایجاد شده است. فارمداران از این که مارکت تولیداتشان رونق دارد خرسندند، اما کمبود مواد خوراکی مرغ را یکی از موانع کارشان میگویند. ملنگ یکی از این فارمداران کنری است که از طریق برنامه کاردیف وزارت زراعت و مالداری افغانستان سال قبل یک فارم مرغداری را در شهر اسدآباد ساخته است.
اینجا گوشت مرغاک است، مردم کلگی سابق مردم انمی گوشت مرغ نمیخورد. علی که است مردم گوشت مرغ دکتران برش میگد و سعی میکنه که مرغ گوشت فایده داره برای انمی مریض و هر کس که است گوشت مرغ زیاد میخوره. انمی جه مردم که فرمار که جور میکنه از فرمار دانده انمی مرغ که در خوراک میتا او کمبوت است. نو به او خاطر از پاکستان میه. این یه مشکلی است که این مردم غریب که است زیاد چینی داره، ولی مارکت این یه مرغا بسیار خوب است.
در ولایت کنر برای باری اول امسال یک اتحادیه مرغدارا نیز ایجاد شد که هدف آن گسترش صنعت مرغداری خوانده شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید. نخستین جشنواره فیلم بامیان مورد استقبال هزاران نفر از اشتراک کنندگان قرار گرفت. در این جشنواره بیش از 30 فیلم کوتاه مستند و داستانی به نمایش گذاشته شد که در پایان داوران برنامه 3 فیلم را برنده مقام نخست تا سوم این جشنواره اعلام کردند. برگزار کنندگان این جشنواره میگن که بعضی از این فیلم ها در جشنواره های جهانی چون جشنواره فیلم افغانستان در لندن نیز نامزد میشوند. ظفر بامیانی گزارش میدهد.
فیلم مادر مجرد در نخستین جشنواره اکادمی فیلم بامیان در بین 36 فیلم مقام اول را به دست آورد. کارگردان در این فیلم زندگی یک زن را در ولایت بامیان به تصویر کشیده است که شوهرش وی را پس از ازدواج برای پرداخت قرضش ترک کرده و برای کار به ایران رفته است. عاقله فرهمند کارگردان فیلم مادر مجرد که برنده مقام نخست این جشنواره شناخته شد میگوید:
در این فیلم واقعا فرهنگ بامیان را نشان دادیم در کل از افغانستان و به خصوص بامیان که بعد تویانی زیاد میگیرم بعد از اون شبرا مجبور میشن که برن خارج و فامیل خود تنها بمانند چه مشکلات زندگی میکنند. یکانه آرزوی میمه که سینما در بامیان پیشرفت کنم و میتونیم تا توسط فیلم فرهنگ مشکلات و یا چیزای بامیان را
فیلم دنبوره از حفیظ‌الله اختیارزاده و کتاب آسمانی با کارگردانی حلیمه کریمی به ترتیب مقام‌های دوم و سوم جشنواره اکادمی فیلم بامیان را به خود اختصاص دادند. در جشنواره اکادمی فیلم بامیان 36 فیلم یک روز به نمایش گذاشته شده بود که 3 فیلم برتر برنده تندیس این جشنواره شناخته شده و جایزه نقدی گرفتند. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند که قرار است این فیلم‌ها در جشنواره فیلم افغانستان در لندن نیز به نمایش گذاشته شود. داوران فیلم های نخستین جشنواره بامیان فیلم اکادمی میگویند که تولید این فیلم های کوتاه مستند و داستانی میتواند وضعیت سینما را در کشور تغییر دهد. رحمان عالمی بنیانگذار بامیان فیلم اکادمی میگوید:
یک از قدم های خیلی خوب خواهد بود در آینده که ما بتانیم از طریق ساختن فیلم های مستند و داستانی قصه های بومی جغرافی های بکر بامیان برای تماشاگرا و علاقمنداش در دنیا معرفی کنیم و قطعاً تاثیرگذار است روی صنعت توریست و جذب و حمایت‌های خارجی.
یک فیلمساز افغان حدود 3 ماه پیش اکادمی فیلم بامیان را ایجاد کرد. در این اکادمی بیش از 30 دختر و پسر یک دوره آموزشی تئوری و عملی فیلمسازی را سپری کردند. سپس این هنرجویان که 13 دختر و 20 پسرند، موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی را فیلمبرداری، کارگردانی، تولید و ادیت کردند. مقام‌های محلی بامیان میگویند این جشنواره فیلم به هدف رشد صنعت سینما، معرفی بامیان و تشویق جوانان برگزار شده است. محمد طاهر زهیر والی بامیان میگوید:
جشنواره‌هایی را که امسال روی دست گرفتیم، از جمله بنیانگذاری فستیوال فیلم بامیان، جشنواره فیلم بامیان از حمایت قاطی، بی‌دریغ و همه جانبه ما برخوردار است. امکانات را ما پیدا میکنیم، جستجو میکنیم که جشنواره های آبرومند را در بامیان برگزار کنیم به خاطر عزت، سرافرازی و سربلندی بامیان.
این جشنواره به حمایت اداره محلی بامیان، ریاست اطلاعات و فرهنگ، بامیان اکادمی فیلم و رحمان عالمی یکی از فیلمسازان افغان برگزار شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
80% بودجه انکشافی ولایت هرات تا به حال از سوی ادارات دولتی آن ولایت به مصرف نرسیده است. اعضای شورای ولایتی هرات میگویند که اسنادی دارند که نشان می‌دهد شماری از ادارات دولتی تنها 3% از بودجه انکشافیشان را مصرف کردند. آنها دلیل این امر را در ضعف مدیریتی ادارات محلی خوانده، خواهان بازخواست جدی مسئولان این ادارات هستند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
انتقاد اعضای شورای ولایتی هرات در حالی مطرح می شود که تا پایان سال مالی در افغانستان حدود 2 ماه زمان باقی مانده است. اعضای این شورا می گویند با اینکه نزدیک به 10 ماه از سال مالی در کشور می گذرد، اما تا به حال ادارات دولتی این ولایت تنها 20% از بودجه انکشافیشان را مصرف کردند. سید عظیم کبرزانی یکی از اعضای شورای ولایتی هرات ضمن ابراز نگرانی میگوید ضعف مدیریت برخی از رؤسای ادارات دولتی این ولایت سبب شده تا بودجه انکشافی به شکل درست آن به مصرف نرسد.
متاسفانه عده‌ای از رؤسایی که در ولایت هرات باید بودجه خود مصرف می‌کردند، متاسفانه نتونستند 50% از بودجه خود مصرف کنند. متاسفانه 2 ماه دیگر مانده از سال مالی فقط 1,500,000,000 افغانی مصرف شده. یک از نگرانی‌ها و ضعف مدیریتی است.
کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات نیز از اسنادی سخن می‌زند که طبق آن شماری از ادارات دولتی این ولایت تا اکنون کمتر از 3% از بودجه انکشافی سال روان خود را به مصرف رساندند. آقای علیزایی می‌گوید در صورتی که مسئولین ادارات نتوانند پاسخ قانع کننده به مردم ارائه کنند، باید مورد بازخواست جدی حکومت قرار گیرند.
اگر واقعا غفلت و کوتاهی و سلنگاری و بلیاقتی خود رئیس باشه، هم شورای ولایتی اقدامات خود داره، هم که با خود اسناد کتبی ارگان‌های محل و خود پارلمان زمان میشه، کنو هم با ما هم نظر و همگام هم قدم باشد.
میرویس حبیبزاده رئیس مصوفیت هرات اما میگوید تعلل وزارتخانه‌ها و کمکاری کمیته تدارکات ملی در قسمت سرعت بخشیدن به کار پروژه‌های انکشافی از دلایل عمده به مصرف نرسیدن بودجه انکشافی در این ولایت است.
سند بودجه که در کل ولایت هرات تخصیص داده شده که او بیشتر از 7,241,000,000 است. ما امیدوار هستم که تا 2 ماه و 10 روز دیگه که مانده انشاءالله مصرفی که در ولایت هرات صورت میگیره بالاتر از 90% تا 99% صورت میگیره و وزارت مالیه در قسمت پول فیزیکی و اجرای تخصیص هیچ نوع مشکل را ندارد. مشکل اساسی که وجود داره به سطح خود وزارتخانه مربوطه سکتوری است.
یونس رهنورد رئیس اداره اقتصاد هرات:
تا زمانی که تخصیص به ولایات نیاید، وزارتخانه ها صلاحیت ها خود تقسیم نکنند، به ولایات ندن، هر سال این مشکل هست. باید بخشی از صلاحیت ها، بخشی از پول، بخشی از تخصیص به ولایات بیاید. در حقیقت یک تمرکز زدایی مالی در افغانستان صورت.
بر اساس اسناد شورای ولایتی هرات تا کنون ریاست های احیا و انکشاف دهات هرات 100%، امور مهاجرین 97%، زراعت و مالداری 73%، اراضی 58%، معارف 49% و مصوفیت این ولایت 45% از بودجه خود را به مصرف نرساندند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه گفت شاهد احیای مجدد قوی تر در مقایسه با سالهای گذشته بوده است. اما رئیس این نهاد هشدار داده است که کشورهای جهان نباید پا عقب بکشند، بلکه باید در این راستا تلاش بیشتری به خرج دهند. گزارش آژانس رویترز را در این باره از قدیر مشرف می شنوید.
صندوق بین المللی پول از آن می دارد که آن نهاد رشد جهانی خود را در 2017 به 3.6% و در 2018 به 3.7% بلند برده است. اما کریستیان لاگاردی رئیس آن نهاد تاکید می کند که کشورها باید آرام نگرفته و عملی سازی آن پالیسی های را یقینی سازند که صندوق بین المللی پول و مردم را بیشتر قادر می سازد از احیای مجدد آن نهاد در مقایسه با 10 سال اخیر لذت ببرند.
It is actually driven by investment, by consumption.
در حقیقت این موفقیت به خاطر سرمایه گذاری و مصرف و تجارت در میان بازارهای نوظهور اقتصادی ایجاد شده است. بازارهایی که در چند سال گذشته حدود 80% رشد اقتصادی را فراهم کردند. در این احیای مجدد صندوق بین المللی پول بر علاوه بازارهای نوظهور اقتصادی که تا هنوز هم فعالند، سایر کشورها مانند اعضای اتحادیه اروپایی، ژاپن و ایالات متحده نیز شریک می باشند.
خانم لاگاردی این تغییر ایجاد شده را کامل نخوانده گفت که سال گذشته 47 کشور به شمول بسیاری اقتصادهای کوچک و حادثه پذیر شاهد رشد منفی اقتصادی بودند.
Far too many people across all types of economies are seeing their aspirations limited.
بسیاری مردم شامل تمام انواع اقتصادها به خاطر تأثیر تکنولوژی و پیامدهای ناشی از درآمدهای نابرابر آرزوها و امیدهایشان را به آینده محدود بنگرند. نتیجه آن رشد تنش‌های اقتصادی در بسیاری مناطق جهان و افزایش شک و تردیدها درباره مزایای جهانی شدن می باشد.
رئیس صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می کند که زمان برای آرامش و رضایت داشتن از آنچه به دست آمده است نمی باشد. خانم لگردی می گوید که زمان برای تلاش بیشتر برای باثبات نگه داشتن دستاوردهای این نهاد است. کریستین لگاردی خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپایی یک روند دوامدار خوانده ابراز امیدواری کرد که آن روند به سرعت انجام یابد تا سطح عدم اطمینان و اضطراب مردم درباره پیامدهای آن در خصوص مردم و کسب و کار کاهش یابد.
Brexit is an ongoing process and our hope frankly is that
تداوم روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بر مردم و تجارت‌های خرد و بزرگ تأثیر می‌گذارد. نمی‌دانم که آیا توافق روی 2 سال تداوم جریان انتقال که توسط صدر اعظم بریتانیا پیشنهاد شده است صورت می‌گیرد یا خیر، اما آغاز مذاکرات روی این اصل می‌تواند در کاهش این فضای بی‌اطمینانی مومت واقع شود.
وزرای مالیه و بانک‌های مرکزی سرتاسر جهان در این هفته در واشنگتن گرد هم می‌آیند تا در نشست خزانی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شرکت کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گروه های متخاصم فتح و حماس فلسطین روز پنجشنبه در مصر توافق صلح را امضا کردند. این دو گروه که از سال 2007 بدین سو چندین دور مذاکرات ناکام صلح داشتند، بالاخره در 3 روز گذشته پس از جر و بحث های جدی در مصر به توافق نائل آمدند. گزارش ادوارد یرانیان را از داوود صدیقی می شنویم.
نمایندگان ارشد گروه‌های فلسطینی فتح و حماس در حضور مقامات مصری با هم دست دادند و بعد از 10 سال اختلاف توافق صلح را امضا کردند. اجدام الاحمد مذاکره کننده ارشد جنبش فتح بعد از مراسم امضای توافق به خبرنگاران گفت:
تم الاتفاق الكامل على مفهوم.
عنصر کلیدی این توافق سپردن دوباره اداره غزه به حکومت متحد فلسطینی است. ما توافق کرده ایم که حکومت مشروع و متحد فلسطینی به طور عادی فعالیت کند و نظر به قانون نقش رسمی خود را به عهده بگیرد.
صالح العروری نماینده ارشد گروه حماس در این مذاکرات گفت که هر دو طرف علاقه داشتند اختلاف را از میان بردارند.
نحن من بیوت واحده من معاناه واحده مصيرنا واحد مستقبلنا.
ما عضو یک خانواده هستیم و یک مقصد را دنبال میکنیم. وقتی به یک دیگر دست میدهیم به خود کمک میکنیم و همین یگانه گزینه برای رسیدن به اتحاد و آرزوهای مردم ماست.
رسانه های مصری گزارش دادند که گروه حماس موافقت کرده است تا اداره گذرگاه مرزی رفح را بر اساس توافق سال 2005 با اسرائیل به نیروهای نظامی فلسطینی و نیروهای ناظر اتحادیه اروپا واگذار کند. قوای نظامی اداره خودگردان فلسطینی یک جا با جنگجویان گروه حماس داخل نوار غزه خواهند شد. سپس مصر و اسرائیل راه را برای انتقال نفت به نیروگاه تولید برق در نوار غزه باز خواهد کرد تا به بحران نبود برق رسیدگی شود. هلال خاشان استاد بخش علوم سیاسی پوانتون آمریکایی بیروت به صدای آمریکا گفت که مصالحه میان گروه‌های فلسطینی بخشی از استراتژی جهانی حکومت ترامپ است تا کشورهای عربی و اسرائیل در میان خود با یک توافق صلح دست یابند.
عربستان سعودی میخواهد با اسرائیل صلح کند. آنان میخواهند اسرائیل را به رسمیت بشناسند و میخواهند یک اتحاد ضد ایران را تشکیل دهند و برای نیل به این هدف یگانه راه از میان برداشتن اختلاف میان اسرائیل و فلسطین است تا مردم خود را قناعت دهند.
انتظار می رود دور بعدی گفتگوها میان گروه های فتح و حماس در اواخر ماه اکتبر در شهر قاهره صورت گیرد تا در مورد فراهم آوری امکانات برای برگزاری انتخابات احتمالی ریاست جمهوری و پارلمانی در سال آینده تصمیم گرفته شود. همچنان رسانه های عربی خبر دادند که در جریان مذاکرات میان حماس و فتح مقامات اسرائیلی با همتایان مصری خود دیدار کردند تا بر حماس در مورد تبادله زندانیان فشار وارد کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. آتش سوزی های منتشر در شمال کالیفرنیا تا حال 23 تن را کشته و در حدود 4000 منزل و کاروبار را تخریب نموده است. در حالی که هزاران باشنده از مسیر آتش سوزی خارج ساخته شدند، حکومت ایالتی حالت اضطرار را اعلام کرده است. تعدادی از مردم تمام دار و ندار خیش را در این آتش سوزی از دست دادند. زلتیک هوک خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از عبدالواجد عادل می شنوید.
رقم تلفات ناشی از آتش سوزی های چند روز اخیر در کالیفرنیا به 23 تن رسیده است. اداره جنگلداری و اطفایه کالیفرنیا با ارائه تازه ترین رقم جانباختگان این آتش سوزی ها را در مناطق آسیب دیده یک رویداد جدی بحرانی و فاجعه بار خوانده است. کن پیملات رئیس این اداره به خبرنگاران گفته است که 8000 کارمند اطفایه توجه بیشتر را برای فرونشانی آتش و نجات زندگی و ملکیت مردم متمرکز کرده است. این آتش سوزی که به سرعت مناطق تاکستان‌ها را در شمال کالیفرنیا می‌بلد، حدود بیش از 4000 منزل و کسب و کار را در شمال کالیفرنیا تومه حریق کرده است. مناظری که از آتش سوزی مدهش در شمال کالیفرنیا به جای مانده است، شبیه به تخریباتی است که بمباردمان بزرگ رخ داده باشد. خانم خانواده‌ای که از آتش سوزی خانه‌اش جان سالم به در برده است، اظهار خوشی می‌کند. ارین ویلیامسون از باشندگان آناهیم هل است.
You know, here we are and how fortunate we are. I don't see devastation, I see opportunity.
طوری که شما ما را اینجا سالم می‌بینید، ما تا چه اندازه خوشبخت هستیم. من همه این را تخریب نمی‌نامم، بلکه آن را یک فرصت تلقی می‌کنم. سرانجام مهم این است که همه ما محفوظ هستیم. همه اینها دوباره آباد شده می‌تواند.
حتی بعد از گذشت 2 روز هنوز نیز 14 آتش سوزی جداگانه که در اواخر یک شنبه در شمال کالیفرنیا آغاز گردیده جریان دارد. مناطق مانند ناپا، سونوما، لیک و مندیسینو از همه بیشتر از این آتش سوزی صدمه دیده است. ناپا و سونوما از مناطق سیاحتی کالیفرنیا است که بیشتر تاکستان‌ها را در خود جا داده است. اهالی این مناطق تخلیه شده و در پناهجاهای جا به جا ساخته شدند. یکی از پناهگاه‌ها سان رافائل است که در شمال شهر سان فرانسیسکو موقعیت دارد. یکی از کارمندان صحی به صدای آمریکا گفت که سرازیر شدن کمک‌ها نظر به نیاز مردمان در این پناهگاه بیشتر است. مت ویلس کارمند صحی در ولسوالی مارین است.
ما در صدد هستیم مردمان را دوباره به صوب خانه هایشان رهنمایی کنیم. ما در تیم خود فعالان اجتماعی داریم که آنان به پناهگاه ها سر می زنند تا با هر خانواده به صورت جداگانه تماس گیرند تا بدانند که نیازمندی هایشان چیست و بعد از این چی برنامه ای دارند.
شفاخانه سانتا روزا شب دوشنبه با نزدیک شدن شعله های آتش تصمیم گرفت تا مریضان را تخلیه کند. جاشوا ویل از اداره بیمه کایزر در سانتا روزا می گوید آنها در تخلیه مریضان کمک می کنند.
ما در بخش عاجل 30 تن و در تمام شفاخانه در مجموع 100 تن مریض داریم. در این مریضان کسانی که حالت وخیم دارند، مادران حامله، مادرانی که اختلالات بعد از زایمان دارند، اطفال و مریضان بعد از عملیات همه شاملند. ما تمام کارمندان خود را حاضر کرده ایم. مساعی خوب در جریان است. نرس ها، کارگران خدمات محیط زیست، کارمندان یونت های صحی و البته که دکتران همه دست به دست هم داده و می کوشند در تخلیه مریضان کمک کنند.
مقامات ایالت کالیفرنیا می گویند که آتش سوزی های فعلی در تاریخ این ایالت مرگبارترین بوده و توقع می رود که تعداد تلفات افزایش شود.
شنوندگان گرامی، این بود برنامه صبحانه رادیو آشنا که همه روزه از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان روی موج 100.5 FM نشر می شود. تا لحظات دیگر رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. در شام امروز تماشای نشرات تلویزیون آشنا را فراموش نفرمایید. روز شما بخیر.